تجارت مرگ.
این روزها پس از گذشت سالها آشکار شده که آنچه به شدت در میان هموطنانمان رواج پیدا کرده، علاقه شدید آنها به انواع تجملات است. اعم از این که تجملات مربوط به دنیای زندگان باشد یا دنیای مردگان. مقصودم از جمله اخیر هزینه هایی است که برای کفن و دفن امواتشان پرداخت می کنند. هزینه هایی که گاه چنان سنگین می شوند که به جای آنکه مایه آبرو و بزرگداشت متوفا شود، برای صاحبان مراسم مایه بی‌آبرویی و رنج و تعب می گردد. زیرا برای انجام چنین مراسم عجیب و غیر متعارفی گاه مجبورند زیر بار سنگین هزینه هایی بروند که تا سالیان سال گریبانگیر ایشان خواهد بود. هر قدر بیشتر در این بار تحقیق و تفحص شود، بیشتر متوجه اشکالات موجود هم در نفس قضیه و هم در پیامدهای آن می شویم. هیچ طبقه اجتماعی را گریزی از این مراسم بیهوده نیست. برگزاری مراسم اینچنینی و علاقه شدیدی که این اواخر در میان طبقه متوسط پدید آمده چنان است، در واقع سخاوت احمقانه‌ای که طبقه متوسط برای مراسم تدوین امواتشان به خرج می‌دهند، آنها را تا مرز ورشکستگی کامل پیش می‌برد. و کسانی که متوجه علاقه و در ضمن عدم توان پرداخت هزینه‌های مراسم تدوین شدند، به این سمت رفتند که انجمن‌هایی میان خودشان ترتیب دهند که بتوانند چنین تشریفاتی را برای عموم مردم انجام دهند. بسیاری از این انجمن‌ها توسط افراد نابکار و شریری اداره می‌شوند که از عدم آگاهی مردم نهایت استفاده را کرده و به خصوص بیشترین کلاهبرداری را از مردم فقیر صورت می‌دهند. برخی از این انجمنها یا به عبارت بهتر فروشگاه‌ها گامی به جلو گذاشته و وسوسه‌های اقواگرانه‌ای به طبقه مرفه جامعه ارائه می‌نمایند که موجب فساد بیشتری در جامعه می‌گردد و تبدیل به قاتلین مزدور نوظهوری شده‌اند. این افراد از چنان ذات حقیر و کثیفی برخوردارند که زبان از بیان ویژگی‌هایشان قاصر است. این افراد نه تنها خود را به ورطه هلاک افکنده‌اند تا با رواج تجارت مردگان اندک مادیاتی را در این دنیا به چنگ آورند، بلکه در ضمن جامعه و به خصوص قشر مرفه و متوسط جامعه را بیشتر و بیشتر تشویق به انحراف از اصول حقیقی که میبایست همگان در نظر داشته باشند میکنند. چنان که شیوه کسب و کار است، هر قدر تجارتی پرسودتر باشد، مشتاقان انجامش نیز بیشتر می شود و امروز شاهدیم که در هر شهری مغازه های بسیاری به این کار سیاه مشغولند. کسانی که عملاً کارشان خرید و فروش مردگان است و در این راه چنان افراط می کنند که عملاً در پایان مسیر هیچ حرمتی برای فرد متوفا و هیچ پولی برای بازماندگان او باقی نمی گذارند. هر از گاهی که در چنین مراسمی شرکت می کنم، آن را به نمایش کمدی بزرگی تشبیه می کنم که ترتیب دهندگانش از راه بیچاره کردن صاحبان عزا به ثروت‌های کلانی دست می یابند. اما علاوه بر چنان تحقیر و تنزلی در جنبه فردی، به آسانی می توان مضرات جنبه اجتماعی این کار را نیز اثبات کرد. امروز شاهدیم که تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط هستند که به این عمل شیطانی گرایش پیدا کردند و حاضرند به هر نحو ممکن مراسمی با شکوه برای امواتشان برپا کنند و به راستی کدامین بازمانده است که نخواهد تصویری در خور توجه از متوفای خیش برای آیندگان باقی بگذارد. تمام اینها در حالی است که بزرگان ما در گذشته چندان به این رسم و رسومات خارج از عرف و شأن خیش اهمیت نمی دادند. چنان که آخرین دوک ساسکس که مدتها در خدمت دولت بود و سرانجام نیز در همین راه فوت کرد، بدون هر گونه تشریفات ویژه‌ای در قبرستان کنسال گرین دفن شد و هیچ مراسم رسمی در سردابه سلطنتی ویندسور برایشان برپا نکردند. سر رابرت پیل درخواست کرد که در درایتون به خاک سپرده شود. آخرین ملکه داوجر طی نامه‌ای که پس از مرگش قرائت شد، ضمن کلماتی تحسین برانگیز، الگویی بزرگ برای تمامی آیندگان در این باره بر جای گذاشتند. من در نهایت تواضع به استقبال مرگ می‌روم، زیرا می دانم که همه ما در پیشگاه خداوند یکسانیم و لذا درخواست می کنم که بدون هر گونه تشریفات و مراسم رسمی مرا به خاک بسپارید. این گونه مراسم را در حق کسانی انجام دهید که در کلیسای سنت جورج در سردابه سلطنتی دفن خواهند شد، در حالی که من تا حد ممکن خواهان مقبره‌ای تنها و خصوصی هستم. من در آرامش جان می سپارم و دوست دارم که در آرامش و فارغ از تمام آن هیاهوها و مراسم و تشریفات دولتی به سوی مزارم برده شوم. نمی خواهم کالبد شکافی شده و بدنم تک تک شود و مایلم تا جایی که می توانم کمتر موجب آزار و اذیت و ناراحتی سایرین گردم. با چنین سبقه و وقایعی که هنوز در پیش چشم من و هم نسلان من تازه است و در این زمانه‌ای که کشورمان گرفتار مشکلات و دردهای بسیاری است، ناگهان مراسم تدفین رسمی مجدداً احیا می شود. آن هم به افتخار دوک ولینگتون، کسی که تا انگلستان هست یاد و خاطرش جاودان خواهد بود. اما در اینجا باید به خوانندگان یادآوری کنم که هیچ افتخاری در چنین مراسمی نیست. هر قدر انسان متوفا بزرگتر باشد به مراسم کوچکتری نیاز دارد و این نمونه‌ای زیانبار و صرفاً وسیله است برای سودجویی کسانی که کسب و کارشان مرگ است. مقوله مرگ در انگلستان در حال تغییر است. آیین سنتی، اجتماعی و فرهنگی مردم و رفتارهایی که به مرگ و روند آن مربوط می شوند همگی در حال بازبینی هستند، تا جایی که مجموعه جدیدی از نشانه ها، نمادها و کدهای فرهنگی در حال ظهورند. به طور خلاصه، نشانه شناسی جدیدی برای مرگ در حال شکل گیری است که چگونگی انجام مراسم، نوع رفتارمان در این آیین و در نهایت چگونگی تفکر ما نسبت به مرگ در دوران حاضر را تغییر خواهد داد. در این حال انتظار می رود که عزاداران و حضار در مراسم با نوعی تشریفات هماهنگ شده رفتار کنند. رفتاری که بر حس طبیعی ناتوانی و غم و اندوهشان در فقدان یک عزیز از دست رفته غلبه می کند. چنین انطباق اجتماعی در بریتانیا اهمیت بسیاری دارد، تا جایی که افرادی را که قبلاً تجربه مواجهه با مرگ اطرافیان خود را داشته اند راهبری و هدایت می کند و آنها را برای ابراز احساسات و هیجاناتی خارج از این چهارچوب مجاز می داند. به علاوه این امر موجبات آرامش عزاداران را فراهم می دارد، چرا که ایشان می توانند در چنین شرایطی یک روند تثبیت شده و منتظره را دنبال کنند، چیزی که مرگ را برایشان یک نشانه قابل فهم، قابل کنترل و البته دارای تشریفات مشخص تعریف می کند. اساساً این موضوع به ما کمک می کند تا خود را از ترس و اضطراب ذاتی و غیر قابل توجیه درگیر شدن با مقوله مرگ دور کنیم. از طرفی قبول اساسی و غیر قابل بحث بودن این واقعیت از دیگر کدهای نمادی نیست که مرگ و اندوه را در بریتانیا برای ما تعریف می کند. البته این مسئله بیشتر در ماهیت فضاها و مکانهای مربوط به مرگ ریشه دارد. به عنوان مثال، گورستان‌ها هم در میان ما هستند و هم پنهان از دید ما. آنها اغلب در داخل یا نزدیک شهر با دیوارها و دروازه‌هایی ساخته می‌شوند که یادآور شوند گورستان همواره نشانه جدا بودن از زندگی در آن سمت دیوارهاست. ما سنگ قبرها را از فاصله دور می‌بینیم. در واقع همیشه سعی داریم چشممان را به روی آن ببندیم، همان کاری که در گفتگوهایمان انجام می‌دهیم. وقتی به جای بیان صریح واژه مرگ معمولاً آن را به آهستگی زمزمه می کنیم. اما همانطور که پیشتر گفتم، امروزه این نمادها در حال زوالند و جایش را نمادها و اشکالی می گیرد که از سوی طبقه پست فطرت و سودجو ترویج و گسترده می شود. کسانی که به طمع پول می خواهند این مراسم را به چیزی همانند عروسی بدل نمایند، که در آن حاضرین از حضور در محل سوگواری لذت کافی و وافی را ببرند، در حالی که بدیهی است در فرهنگ عصاقورت داده طبقات بالای اجتماعی بریتانیا نیز گورستان محل بروز و تخلیه عواطف است. یکی از معدود مکانهایی که در آن اشک ریختن و در آغوش گرفتنهای گرم و صمیمانه در ملأ عام صورت می‌گیرد. با توجه به پرسه‌زنی هایی که معمولاً در لندن و حومه آن انجام می دهم و گاه در هیبت ولگردی بی خانمان به نوانخانه ها و باغ هایی که معمولاً افراد بی بضاعت را به کار که نه بلکه به بیگاری می گیرند سرکشی کرده ام، باید بگویم که چنین هزینه هایی صرفاً موجب عیان‌تر شدن وضعیت ناخوشایند این گونه افراد و مکان هاست. زیرا هرچند در ابتدا این گونه به نظر آید که این هزینه از جیب اشخاص پرداخت می شود که در مورد مقامات این گونه نیست و مستقیماً از خزانه کشور برداشت می شود، بلکه حتی در مورد اشخاص عادی هم باید توجه داشت که این هزینه جز انباشتن پول در جیب عده‌ای سودجو و کشیدن شیره مالی جان جامعه موجب تضعیف اقشار متوسط و فقیر می شود. هزینه هایی که با دریافتشان به صورت مالیات منصفانه و یا پرداخت به شکل صدقه و کمک بلاعوض می توانست گره از مشکلات بسیاری بگشاید. اجازه دهید خاطره یکی از این پرس زدن ها را برایتان تعریف کنم تا باز در انتها به سراغ مبحث مرگ بازگردیم. شب 20 مه با 14 شلینگی که در جیب داشتم از چلسی به راه افتادم و به اقامتگاه لیولوری در وستمینستر بریج رود رفتم. برای هر تخت به جای 9 پنس باید 1 شیلینگ پرداخت می کردید. این امر ناشی از مداخله جامعه هتلداران بود که مقرر کرده مثل همیشه به بهانه حفظ بهداشت تختها در اقامتگاه ها می بایست با فاصله بیشتری از هم قرار گیرند. این گونه قوانین در خصوص اقامتگاه ها سر دراز دارد، اما هیچگاه قانونی نبوده و نخواهد بود که به موجب آن تختها از حداقل راحتی برخوردار باشند. تنها نتیجه این قانون این است که تختها به جای 2 پا باید 3 پا از یکدیگر فاصله داشته و به اندازه 3 پنس گرانتر باشند. روز بعد به میدان ترافالگار رفتم و کنار دیوار شمالی نشستم، جایی که به قرارگاه مردم فروده است و حاشیه نشین لندن معروف است. در این فصل سال میدان سیل جمعیتی در حدود 100 یا 200 نفر که حدود 10% از آنها زن هستند را به خود می‌بیند. برخی از ایشان واقعاً به چشم خانه به آنجا نگاه می‌کنند. آنها غذای خود را از طریق برنامه گدایی منظمی تأمین می‌کنند. ساعت 4 صبح کاونت گاردن برای میوه‌ای گندیده، صومعه های مختلف در طول صبح، رستوران ها و سطل آشغال ها در اواخر شب و غیره و چنان سد راه آبرین می شوند تا یک چایی از ایشان بگیرند. در تمام ساعات چایی در میدان یافت می شود. یک نفر ظرف پیدا می کند، دیگری شکر و به همین ترتیب. هر قوطی شیر پرچرب 2.5 پنس است. با چاقو 2 سوراخ در قوطی ایجاد می کنید، دهانتان را بر روی یکی از سوراخ ها گذاشته و می مکید که در نتیجه این کار قطرات سیاهی از سوراخ دیگر می چکد. سپس سوراخ ها با کاغذهای جویده شده مسدود شده و قوطی مدت ها تا جایی که با گرد و خاک و کثافت پر شود نگه داشته می شود. آب جوش از قهوه خانه ها گدایی می شود و یا شبها بر روی آتش نگهبانان پارک جوشانده می شود. اما این کار اخیر باید بسیار با احتیاط صورت گیرد، زیرا پلیس آن را ممنوع کرده است. برخی از افرادی که در پارک ملاقات کردم 6 هفته متوالی آنجا بودند و ظاهراً هیچ مشکل خاصی جز آن که به شدت کثیف شده بودند نداشتند. تصمیم گرفته بودم که شب را در کلیسای سنت مارتین بگذرانم، اما از آنچه سایرین می گفتند گویا هنگام ورود به آنجا توسط زنی به نام مدونا مورد بازخواست قرار می گیرید. بنابراین تصمیم گرفتم شب را در میدان بگذرانم. آنقدرها هم که انتظارش را داشتم بد نبود و با وجود سرما و پلیس امکان نداشت یک لحظه هم چشم روی هم بگذارم. و البته جز معدودی ولگردهای کار کشته که با ممارست به این کار نائل شده بودند، فرد دیگری موفق به این کار نمی شد. برای حدود 50 نفر صندلی بود و سایرین نیز باید روی زمین می نشستند که البته قانوناً ممنوع است. هر چند دقیقه فریاد بلندشین پسرا، اینجا قرار صاف شه، شنیده می شد و پلیسی در اطراف می چرخید و افرادی که خواب بودند را بیدار و آنهایی که بر روی زمین نشسته بودند را بلند می کرد. در فاصله‌ای که او از آنجا می گذشت می خوابیدیم و همین رویه مانند یک بازی از 8 شب تا 3 یا 4 صبح ادامه داشت. بعد از نیمه شب چنان هوا سرد شده بود که برای گرم نگه داشتن خودم مجبور شدم پیاده روی کنم. خیابانها در آن ساعت به طرز عجیبی وحشتناک هستند. همه جا ساکت است و هیچ کس دیده نمی شود. در حالی که همه جا به مدد آن چراغ‌های پرنور مثل روز روشن است و همین حالتی مرگبار به فضا می بخشید، گویا لندن لاشه یک شهر است. حدود ساعت 3، من و مرد دیگری وارد چمنزار پشت میدان رژه شدیم و دیدیم که تعداد بسیاری در آن هوای مرطوب و سرد کنار هم خوابیدند. یک نفر 4 بسته روزنامه پیدا کرده بود و ما هم 6 یا 8 نفره روی یک نیمکت نشستیم و خود را روزنامه پیچ کردیم. این روزنامه ها تا زمان باز شدن کافه استوارت در سنت مارتین ما را از گزند سرما در امان نگه می داشت. در کافه استوارت می توانستید در ازای خرید چای یا قهوه از ساعت 5 تا 9 کنار آتش بنشینید. حتی بعضی مواقع 3 یا 4 نفر یک فنجان قهوه را بین خود تقسیم می کردند و همینطور اجازه داشتید سرتان را روی میز گذاشته و تا ساعت 7 بخوابید. بعد از این ساعت صاحب کافه شما را بیدار می کند. در آنجا می شد جمعیت در هم آمیخته ویلگردها، باربرهای کاونت گاردن، افرادی که صبح زود به سر کار می روند و فاحشه ها را دید و البته شاهد نزاعی دائمی بود. در این موقعیت پیرزن بسیار زشتی که همسر صاحب کافه بود با خشونت از 2 فاحشه بیگاری می کشید، چون آنها می توانستند بهتر از او صبحانه درست کنند و هر ظرف غذایی که آماده می کردند پیرزن طعنه‌ای به آنها می زد، اما آن دو چندان اهمیتی به حرفهای وی نمی دادند. اوایل شب و از آنجایی که قرار بود فردا به سمت کنت برویم، تصمیم گرفتم به اقامتگاهی که در سوت وارک بریج رود قرار داشت بروم و بر روی تخت بخوابم. این اقامتگاه یکی از معدود مکانهایی در لندن بود که هنوز تخت 7 پنی داشت. تختها 5 پا طول دارند و فاقد بالشت هستند. می توانید از کتتان به عنوان بالشت استفاده کنید. آنجا در معرض هجوم کک ها و البته تعدادی ساس قرار دارد. آشپزخانه کوچک است. سردابی متعفن که مسئول اقامتگاه آنجا در پشت میزی که بر رویش نان مربای بیت زده قرار دارد نشسته است. تخت چند قدمی با مستراح فاصله دارد. موشها چندان زیاد هستند که چندین گربه به ویژه برای کنترل جمعیت آنها نیاز است. ساکنین کارگران بارانداز بودند و به نظر افراد چندان بدی نمی آمدند. چندین روز متوالی در بیلینگزگیت به باربرها کمک می کردم. ساعت 5 به آنجا می روید و در گوشه ای از خیابانهایی که از بیلینگزگیت به ایست چیپ می رود می استید. هنگامی که باربری در حمل بارش دچار مشکل شد فریاد می زند بیایی دستی بزن و شما با شتاب جلو می روید. البته در اینجا رقابت سختی برای کار وجود دارد و بار را به پشتتان می اندازید. درآمد هر بار کمک 2 پنس است و از هر 400 پوند بار تنها یکی کمک می خواهد و همان هم فشار زیادی به کمر و آرنجتان می آورد. اما دفعات کار چنان نیست که باعث خستگیتان شود. با تجاربی که با پوشش یک کارگر از طبقات پایین جامعه به دست آوردم، بار دیگر مشخص شد که اگر دولت مردان ما و البته تمام شهروندان انگلیسی در عوض صرف هزینه‌های کلان برای امواتی که البته عزیز و گرانقدرند اما بیشتر نیازمند دعا و طلب آمرزش هستند تا برگزاری چنین تشریفاتی نه برای گداهایی که جز بیکاری و بیاری پیشه‌ای ندارند بلکه برای آنانی که در پی کاری هستند تا با لقمه شکم خود را سیر کنند کمک نمایند، در آن صورت فواید بسیاری آید کشورمان خواهد شد که 2 مورد از آنها، یکی کاهش هزینه‌های مربوط به نگهداری نوانخانه‌ها و دیگری کاهش جرم و جرایمی می‌شود که هر روزه شاهد ارتکاب آنها نه فقط در لندن بلکه در تمام انگلستان هستیم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.